یه صلواتی ختم میکنه.
اللهم صل علی محمد
پس نازلترین و پایینترین مرتبه ذکر، ذکر لسانی است به نحوی که حواس طرف جای دیگه است، دل طرف هم جای دیگه. یه پله از این بیاییم بالاتر، ذکر معنویه. ذکر معنوی چیه؟ ذکری است که عبد ذاکر در حین گفتن اون ذکر توجهش به مفهوم اون ذکری که داره میگه هست، حواسش هست که چی دارم میگم. مثلا اگه داره نماز میخونه توجه داره که دارم چی میگم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. توجهش هست که چی دارم میگم، معنای اون ذکری که داره میگه رو توجه داره بهش. به این میگن ذکر معنوی. توی این مرتبه هنوز اون حضور مذکور در قلب نیست، فقط توجه به معنای ذکره. اگه داره میگه سبحان الله توجه داره که دارم چی میگم، اگه میگه الحمدلله توجه داره که دارم چی میگم. به این میگن ذکر معنوی. زبان ذکر رو میگه، ذهن و فکرم توجه به معنای اون ذکری که داره میگه داره. خب اینجا آثار ذکر دیگه شروع میکنه به ظاهر شدن. برای اینکه به این مرحله هم برسیم، مثلا بعضی رو میگن چیکار کنیم حواسمون تو نماز حرف نشه جای دیگه نره. حالا اینکه چجوری تمرکز حواس در نماز راهش چیه و حضور قلب چیه، اونی بحث مفصلیه، وقتی حالا انشاءالله اگر رسیدیم نکته هایی راجبش عرض میکنم خدمت. ولی یکی از کارهایی که میشه کرد برای اینکه آدم حواسش تو نماز جمع خود نماز باشه، حواسش جای دیگه نره، نره تو بازار و خرید و فروش نکنه، اینه که میگن اول الفاظی رو که دارید زبان جاری میکنی صورت اونها رو تصور کن. مثلا میگی بسم الله الرحمن الرحیم، فکر کن از اون نوشته داری میخونی، شکل اون حروف رو تصور کن، حواستو بده به شکل اون حروف، طبیعتا دیگه حواست جای دیگه نمیره. البته این مال چند روز اوله ها، بعد وقتی که دیگه تونستی حواست بیاری به شکل اون حروف، بعد دیگه حالا حواستو بده به معنای اون حروف، یعنی توجهت بیاد به این که چی دارم میگم، معنای این ذکری که دارم میگم چیه. این در واقع میرسه به ذکر معنوی. ذکر معنوی آثار بسیار بزرگ و ارزشمندی داره. یکی دو تا از این آثار رو اشاره کنم. یکی از آثار بسیار گرانبهای ذکر معنوی رسوندن عبد ذاکر است به مرتبه یقین. میدونید یقین بالاترین مرتبه ایمان، بالاترین مرتبه ایمان یقین، و اون چه که میتونه انسان رو برسونه به او همین ذکر معنوی است. میتونه انسان رو برسونه به مرتبه یقین. چه جوری حالا این کار انجام میشه؟ ببینید اون چیزی که واقعا اثر عملی داره یقین ماست دیگه، باورهای ماست. فعلا اون عقایدی که به صورت ذهنی و عقلی بررسی کردیم، تصدیق عقلی شده برامون اما هنوز به باور قلبی تبدیل نشده، این تأثیر عملی تو زندگی ما نداره. یه اطلاع ذهنی است، تو صحنه عمل تأثیر گذار نیست برای ما. یعنی وقتی که میخواییم انتخابی بکنیم تو صحنه عمل، وجود اون باور تأثیر خودشون باور نیست دیگه، گفتم یه تصدیق عقلیه، فقط تو عقل تصدیق شده با استدلالات، عقل ما پذیرفته که این حرف حرف درستی، اما هنوز به دل منتقل نشده که بشه باور عقلی. این اثر آنچنانی نداره. شاهدش هم این که همون آدمایی که خدا اینا کرده تو صحنه عمل مرتکب به معصیت میشن، واجب الهی رو ترک میکنن، حرام الهی رو مرتکب میشن، بسیاری از اونها ازشون بپرسی که ببینم آیا قیامت وجود داره یا نداره، میگه بله که وجود داره. بگو به چه دلیلی وجود داره، چند تا دلیل عقلی قشنگم برات میاره که وجود داره. اما شما ببینید در اینه که تصور نسبت به قیامت داره، تصدیق عقلی هم با برهان داره، در مورد وجود قیامت، اما این عقیده در صحنه عمل هیچ اثری برای او در پی نیاورده. چرا؟ چون اونی که اثر عملی داره باورهای قلبی ماست، نه تصدیقهای عقلی. خب چجوری میشه به باور قلبی رسید؟ راه رسیدن به باور قلبی یا یقین چیه؟ راهش تلقین مکرر به خویشتن. فرق است بین تصدیق عقلی و باور قلبی. این مثال رو شاید قبلا هم تو جلسه زدم برای عزیزان. این مثال قشنگی بود، خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون تو بحثای اخلاقشون این مثال رو می آوردن برای تفهیم اینکه فرق است بین تصدیق عقلی با باور قلبی. مثال این بود، ایشون می فرمودن ببینید همه آدمای عاقل دنیا این مطلب رو از نظر عقلی می فهمند و تصدیق می کنند که انسان تا زنده است کاری ازش برمیاد. وقتی مرد و شد یه جنازه بی حرکت افتاد زمین، دیگه این کاری ازش بر نمیاد. لذا ممکنه از جانب یک انسان زنده هر خطری متوجه ما بشه. یعنی یه آدم زنده ممکنه ما رو اذیت کنه، بد و بیراه ما بگه، ما رو کتک بزنه، ما رو حتی بکشه، هر کاری ممکنه بکنه. اما وقتی مرد شد یه جنازه بی حرکت افتاد رو زمین، این که دیگه یقینا نمیتونه به ما پوش و بد و بیراه بگه، نمیتونه ما رو آزار و اذیت بکنه، نمیتونه ما رو کتک بزنه، نمیتونه ما رو بکشه، هیچ کاری ازش بر نمیاد، جنازه است بی حرکت افتاده دیگه. همه آدمای عاقل دنیا این مطلب رو تصدیق میکنن عقلی. اما علی رغم این تصدیق عقلی، بسیاری از همین آدمای عاقل رو اگر بهشون بگی یه شب تا صبح با 10 نفر آدم زنده توی اتاق تاریک به سر ببر، هیچ مشکلی نداره. اما اگر بهشون بگی یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با یه جنازه مرده به سر ببر، وحشت میکنه، زهر ترش میشه. بهش میگی آخه عزیز دل من، این زنده هان که ممکنه نصف شب یه بلایی سرت بیارم، این بدبخت جنازه مرده افتاده اونجا، کاری ازش بر نمیاد. میگه میفهمم حرفت درسته، ولی چیکار کنم؟ دست خودم روز میدم. یا مثلا اگه بهش بگی عزیزم میشه یه شب ساعت 2 بعد از شب تنهایی بری وسط یه قبرستون یه ساعت اونجا قدم بزنی بیای، زهر ترک میشه. میگه ممکنی همچی کاری؟ بهش میگه آخه عزیزه دل من، این بدبختایی که اونجا تو قبرها هستن اگه زنده بودن از زیر خربارها خاک میتونستن بیان بیرون تو رو کاری کنن، حالا که جنازه مردم هستن. میگه میفهمم حرف درسته، اما چیکار کنم؟ دست خودم نیست میذارم. دقت کردین؟ ببینید تصدیق عقلی اثر عملی نداره. اما مثلا یه مردشور رو در نظر بگیریم، این مردشور که سالهاست کار شستن جنازه هاست، خب این مردشو شب تاریک هم میره تو غسال خونه، این جنازه ها رو هم این برون بر میکنه، تنهاییش ترسی هم نداره، حتی خسته باشه کنار جنازه هم دراز میشه قربو بجا میره هوا. یا مثلا این گورکنه رو ببینید، شب تو تاریکی شب تنهایی میره وسط قبرستون، هیچ ترسی هم نداره. فرق این گورکن و این مردشوی با دیگران چیه؟ فرق این است که دیگران فقط عقلشون تصدیق کرده که جنازه مرده ترس نداره، نمیدونم گورستان خطری نداره. اما این گورکن و این مردشوی به باور قلبی و به یقین رسیده. اونی که اثر عملی داره باور قلبی و یقین. حالا چجوری میشه به این باور قلبی و یقین رسید؟ نگاه کنید ببینید این مردشوی و این گورکن چجوری رسیدن به این باور قلبی که دیگه از جنازه نمیترسن، از قبرستون نمیترسن. تو روز اول که اینا اومدن سراغ این شغل مثل بقیه بودن ها، یعنی روز اول وقتی این مرده شده با جنازه ها تنها میشد وحشت برش میداشت. وقتی این گورکن تو قبرستون بود و هوا تاریک شد یهو هول برش میداشت. اما در طول زمان متمادی اینقدر این مرده شو با این جنازه ها ور رفت، اینقدر این گورکن آمد داخل این قبرستان و رفت، که در اثر این تکرار این مفهوم تصدیق شده یه عقلی به قلب او منتقل شد و شد یک باور قلبی. حالا رسیده به این یقین که جنازه ترس نداره، قبرستون ترس نداره. پس راه رسیدن به باور قلبی تکراره،
تلقین مکرر به خیش کنیم. تلقین آثار بسیار عجیب بسیار عجیب. الان از نظر علمی کارهای بسیار چشمگیری کردن روی تأثیرات تلقین. روانشناسا کارهای بسیار عجیبی دارن. من برخی از این گزارش‌های علمی رو دیدم، حتی برخی از فیلم‌های علمی رو دیدم در مورد تأثیرات تلقین. بیماری‌های جسمی رو با تلقین اومدن درمان کردن. یعنی مثلا یه آدم فلجی که 20 سال رو تخت بوده یا 20 سال رو ویلچر بوده، همه نمیدونم متخصصین مغز و اعصاب روش کار کردن، همه ارتوپدها روش کار کردن، همه زوراشون رو زدن، به آخر گفتن آقا ایشون قابل معالجه نیست. الان 20 سال رو ویلچره یا 20 سال رو تخته و نمیتونه از جاش تکون بخوره. امروز اومدن با تلقین این آدم رو درمانش کردن. راه افتاد. من خودم دیدم تو فیلم. کارهای بسیار عجیبی داره انجام میشه با تلقین. تلقین آثار بسیار شگفتی ها. یه کتابی یادم خیلی سال قبل این کتاب منتشر شده. کتاب قدیمیه، کتاب جدیدی نیست. ولی چون احتمالاً یه کتاب به فارسی هم هست و ممکنه ببینید تو کتاب خونه باش برخورد کنید، دکتر کاظم‌زاده ایران شهر نوشته بود کتاب بشد. من خودم نمیدونم 30 سال پیش خوندم کتاب بشد بشد. اسمش بود تداوی روحی. و تو همون کتابم هم یه مقدار نقل کرده بود کارهایی که تو غرب میشه. چون میدونید کاظم‌زاده ایران شهر عمری رو در مغرب زمین زندگی کرد. یه آدم متدینی بود، آدم دانشمندی هم بود، شخصیت روانشناس بسیار بزرگی. از کارهایی که تو غرب شده روی همین آثار تلقین و درمان ها اونا نقل کرده. کتاب جدیدتر هم هست، مطالعه بعضیش به زبان فارسی نیستینه که معرفی نمی‌کنه. الان اگه حال کارهای بسیار حیرت انگیزی الان داره روی تلقین میشه. آثار عجیبی داره تلقین. نه تنها بیماری های روحی و روانی، حتی بیماری های جسمی رو داره درمان میده. من نظر مذهبی هم بگم رو آثار تلقین بد نیست که بدونیم. ابتدا اینو بگم، ببینید شما میدونید لحظه مرگ و انتقال از این عالم چنان تکان عظیمی به انسان وارد میشه که جز اون چیزهایی که یقینیه برای انسان همه چیزهای دیگه از ذهن آدم میپره و فراموش میشه. نمونش هم شما دیدید تو موقعیتایی که گاهی اوقات یه خطری پیش میاد، یه حالت هیجان و هولی به انسان دست میده، آدم خیلی از چیزهایی که بلده از ذهنش میپرد. حتی من دیدم مثلا مادر فرزند خودش رو که این فرزند خودش به دنیا آورده، اسم خودش گذاشته روش، الان هم 20 ساله این بچه رو میلیون ها بار به این اسم صدا زده، تو شرایطی که مثلا یه هول و هراسی میاد، بچهش جلوشو میخواد بچهشو صدا بزنه، هر چیزو میزنه اسم بچهش یادش. این تو حالتای طبیعی زندگی مونه. حالا اون هول و اون تکان عظیم انتقال از این عالم به عالم برزخ اینقدر سنگینه که جز چیزهایی که یقینی شده برای انسان و باور قلبی انسانه همه چیزهای دیگه از ذهن آدم میپره. ولذا ممکنه یه آدم اسلام شناس باشه، دانشمند باشه، کتابهای زیادی در زمینه عقاید اسلامی نوشته باشه، مناظرات و بحث‌های عقلی زیادی با مخالفان اون عقیده کرده باشه، شاگردان زیادی رو در مکتب خودش با این استدلالات آشنا کرده باشه و آموزش داده باشه، کتاب‌های زیادی در این زمینه تألیف کرده باشه، اما همه اینا در حد تصدیق عقلی بوده. تو لحظه جان دادن، این تکان انتقال از این عالم همه اینا رو از ذهنش می‌پره. لذا شب اول قبل می‌دونید ما یه بازجوی اعتقادی داریم. شب اول قبل کاری به این که نماز خوندی، روزه گرفتی، نمیدونم مال مردم خوردی، نمیدونم مردم عزاداری کردی، به اینا کاری ندارن. شب اول قبل دوتا نعلک میان سراغ انسان، یه بازجوی اعتقادی میکنن از ما. میگن من رب و پروردگارت کیه؟ پیامبرت کیه؟ کتاب آسمانی چیه؟ دینت چیه؟ قبلت چیه؟ امامات کیا؟ اعتقاداتمون رو ازمون سوال میکنن. لذا شب اول قبل وقتی نکیر و منکر میرن سراغ این آدهای دانشمند اسلام شناس ازش سوال میکنن من ربک، این حاج و حاج میمونه،
هیچی یادش نیست. اون همه کتابایی که نوشت، اون همه بحثایی که کرد، اون همه تدریسایی که کرد، هیچ خبری ازش نیست. همه اطلاعات پرید. دیدید که یه وقت دادم با کامپیوتر کار میکنه، کلی اطلاعات تو حافظه کامپیوتری اون میپره.
نه، گاهی اوقات نمیپره، اما یه مشکلی پیدا میشه که این اطلاعات در دسترس کاربر قرار نمیگیره. گیر کرده، گیر ایجاد شده، هر چی زور میداره اطلاعات بالا نمیاد که شما بتونی ازش استفاده کنی. اطلاعات هست اما در دسترس قرار نمیگیره. یه گیری پیدا شده، این گیر رو باید برطرف کرد تا اطلاعات بیاد در دسترس و بشه ازش استفاده. این اتفاق براش میفته، بهش میگن من رب باکم که هاج و باج میمونه، نمیدونه.
خیلی صحنه خطرناک. پناه میزنیم به خدا عزیز، بازجویی اعتقادی شب اول.
حالا ببینید، دین اومده این مشکل رو حل کرده، اسلام اومده این مشکل رو حل کرده. با چی حل کرده؟ با تلقین. دیدید دیگه، ما مسلمان ها وقتی که کسی از امون از دنیا میره، بعد از این که غسلش دادیم و کفنش کردیم و نماز میت رو بشکندیم، گذاشتیمش توی قبر، قبل از این که لحد بچینیم و خاک بریزیم، دیدید یه نفر میره داخل قبر، شانه های این میت رو میگیره، شروع میکنه به تکون دادن. حالا یا خود او یا یه کسی از بالای قبر شروع میکنه به چی؟ به تلقین خوندن. تلقین میخونه برای اسمع افهم یا فلان ابن فلان، ها؟ گوش کن، بفهم، ای فلانی فرزند فلانی.
اذا اتاک ملکان مقربان، رسولان من عند الله تبارک و تعالی، وقتی که اون دو ملک مقرب، اون دو فرستاده خدای تبارک و تعالی اومدن پلوت و سعلاکه و پرسیدن از تو، راجب چی؟ ان ربک، راجب پروردگارت پرسیدن، پروردگارت تو کیه؟ راجب پیغمبرت پرسیدن، راجب کتاب آسمانی پرسیدن، راجب دینت پرسیدن، راجب قبلت پرسیدن، راجب امامت پرسیدن. فلا تخف، نکنه به ترسیا، بقول فی جوابه ما الله جل جلاله ربی، نترس، در جواب اونها بگو الله جل جلاله پروردگار منه، پیغمبر اسلام پیامبر منه، اسلام دین منه، قرآن کتاب منه، کعبه قبله منه، امامان دوازده گانه ائمه من هستن. تلقین میکنیم بهش ان الله تبارک و تعالی نعم الرب، خدای تبارک و تعالی خیلی خوب خداییه، پیغمبر اسلام خیلی خوب پیغمبریه، امام های دوازده گانه ما خیلی خوب امامایی هستن. اینا رو به مرده میخونم. داریم وقتی که این تلقین به مجلس خونده میشه، نکیر و منکر میگن دیگه کار این درست شد، هر چی ازش بپرسیم مثل بلبل جواب میده. دقت میکنی؟ ببینید تلقین چه معجزه‌ای میکنه. به مرده میخونن ها. همه اونایی که بریده بود برگشت و اطلاعات ما در دست است. چه معجزه‌ای میکنه تلقین. خدا رحمت کنه آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمون حالا که به مرده تلقین میخونن یه همچین معجزه‌ای میکنه، اگه به زنده بخونن چیکار میکنه؟ بعد میفهمون آخه چرا بشینیم حالا منتظر بشیم بمیریم، ما رو بذارن تو قبر، بعد برن یه پولی بدن به یه کسی بیاد برای قبل ما و بخواد برای جنازه ما برای ما تلقین بخونه. اونم معلوم نیست اصلا درست میخونه یا غلط میخونه، چون بقیه که خیلی بلد نیستن که گاهی اوقات مال مرد رو به زن میخونه، مال زن رو به مرد میخونه، کسی نمیفهمه که این چی داره میخونه. قالب افراد نمو چرا بشینیم حالا ببینیم تلقین میان بخونن برام؟ خود تا زنده هستیم خودمون برای خودمون تلقین بخونه. ها؟ همین تلقینه رو که قرار بعدن به جنازه اون بخونن خودمون بخونید. روزی یه بار بشینیم بگیم گوش کن بفهم، ای طیب فرزند فلانی ها، خدای ما خیلی خوب خداییه، پیغمبر ما خیلی خوب پیغمبریه، امامای ما خیلی خوب امامایی هست. همین رو تلقین کنیم به خودمون. به بارتی هم میشه تلقین کردید. خب اگه این تلقین رو کنیم چی میشه؟ این باور میاد، یقین میاد. باور و یقین که اومد دیگه تو لحظه مردن این اطلاعات نمیپره که دیگه اصلا نیاز داشته باشیم کسی بیاد بالاتر اون قبرمون تلقین بخونه برای جنازمون یا نخونه. اون کسی که به یقین رسید دیگه اون اطلاعاتش از دسترسش خارج نمیشه. با اون تکان جان دادن اون فراموشی نمیاد. در حال تلقین آثار بسیار عجیبی داره، خیلی آثار عجیب.
چه آثار ظاهری که تو علم ثابت شده. حالا این موردو بگم براتون، یادمه یه وقتی این کتاب روانشناسی رو میخوندم، کتابم خارجی بود، یه سری آزمایشا راجع به تاثیرات تلقین نقل کردم. اینا رو میگم برای اینکه فقط باورمون بیاد که تلقین چقدر چیز گرانبهایی و ازش استفاده کنیم ان شاء الله. آزمایش‌های مختلفی که انجام شده بود رو تاثیرات تلقین نقل کرده بود. یکی از آزمایشا این بود، نقل کرده بود که یه فردی رو آوردن داخل یه اتاقی، نشون دادنش روی صندلی پوشیده یه میز، بعد از بیرون اتاق یه کتری آب آوردن، یه پارچ آب آوردن گذاشتن رو میز کنار دستش و شروع کردن به این آدم تلقین کردن که آب داخل این کتری یا داخل این پارچ، این آب جوشه در حال قلقل کرده، آب 100 درجه، و این تلقین رو تکرار کردن تا این تبدیل شد به باور قلبی 100 درصد برای این آدم که آب داخل این کتری آب جوشه. حالا در واقع آب داخل این کتری رو از توی یخچال آورده بودن، آب نزدیک به 0 درجه بود، نزدیک به یخ زدن، ولی این که خبر نداشت، این یقین کرد دیگه که این آب آب جوشه. بعد از اینکه این یقین کرد آب آب جوشه، به این گفتن دستاتو بذار رو میز، دستاتو گذاشت رو میز. بعد یه باره این پارچه آبو برداشتن خالی کردن رو دستای این، عکسای دستایی رو انداخته بود این کتاب، تاولای درشت درشت زده بود رو دستای این آدم با آب 0 درجه. اینجا میگم تلقین موثره، کارهای عجیبی داره. دقت کردیم؟ حالا از این حرفا میخوام چی نتیجه بگیرم؟ یکی از آثار ذکر معنوی همینه. یعنی چی؟ یعنی انسان داره به خودش تلقین میخونه، داره تلقین میکنه به خودش. یعنی یه سری عقایدی رو ما از نظر استدلالی رفتیم بررسی کردیم، درست بودنش رو عقل ما تصدیق کرده، ولی میخواییم این چیزی که عقل تصدیق کرده رو منتقل کنیم به قلب و به دل بشه باور. چون میدونید اگر یقین ایجاد بشه خیلی اتفاقا میفته. یقین ایجاد بشه پرده ها میره کنار، عالم غیب برای انسان مشهود میشه. برای اینکه این یقین ایجاد بشه انسان نیاز به تلقین داره، یعنی اون عقیده‌ای رو که از نظر عقلی درستیش براش اثبات شده، حالا اگر بارها و بارها این عقیده رو به خودش تلقین کنه به تدریج یقین حاصل میشه. حالا این ذکر گفتن همون تلقین به خیشتنه. رمز تکراری که شما تو اذکار دارید همینه، این که اذکار تکرار میشه. ببینید مثلا نماز ذکر دیگه، اقم الصلاه لذکر، تکرار میشه نماز در هر شب و روز، نماز تکرار میشه در هر نمازی، ذکرها بارها و بارها تکرار میشه، این تکرار رمزش همه. یا تو اذکار مستحبی مثلا بعد از نماز تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، که این همه فضیلت داره، روایت داریم که بیش از 1000 رکعت نماز مستحبی و نام نه فضیلت داره. خب این تکراری که تو این ذکر هست برای چی؟ چرا 34 بار بگیم الله اکبر، 33 بار بگیم الحمدلله، 33 بار بگیم سبحان الله، خب یه بار میگیم الله اکبر بس دیگه، یه بار میگیم الحمدلله بس دیگه، یه بار میگیم سبحان الله، چرا تکرار؟ این در واقع تلقین به خویش رسیده عقلن که الله اکبر، اما میخواد این تصدیق عقلیشو تبدیل کنه به باور قلبی. میشون چی کار میکنه؟ به خودش میگه الله اکبر. ببین این همون جنازه‌ای که داره دفنش میده، به خودش میگه بابا والا الله اکبر، به خدا به حضرت عباس الله اکبر. الله اکبر، خدا بزرگه، خدا هست، باور هی به خودش تلقین میکنه. دقت کردین؟ لذا قرآن فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگارت رو اینقدر عبادت بکن تا به یقین برسی. این تکرار در عبادت انسان رو به یقین میرسونه. دقت کردین؟ هی به خودش میگه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، هی به خودش میگه تا باورش بیاد. کردیم. حالا گفتم ببینیم چرا ذکرامون اثر نداره. این دست و درد زهرا رو اینجوری میگیم، خودمون اینجوری تلقین میکنیم. خب من دیدم رایه خوب، حالا خدا توفیق میده سر جایی میرم نماز جماعت در مسجدی یا مثلا در ایام دانشگاه که نماز جماعت
دانشگاه ها رو شرکت میکنه.
خب اینم مثلا امام جماعت نمازش که تموم میشه اون مکبره یادآوری میکنه، میگه خب مثلا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو فراموش نکنیم. خب یادآوری خوبی هم از خدا خیرش بده، خیلی فضیلت داره. خب من شروع میکنم به گفتن ذکر،
میگم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر،
میبینم 7-8 تا الله اکبر که گفتم مکبره هیچی تموم شد. میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها چی
بابا چی جوری گفتی این ذکر که بیزی تموم شد؟ گفتم این که خاصیت نداره، مال همینه دیگه. هیچ تاتو دست میگه آره بله 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 هم نه 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 سب 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 تموم شد. اون وقت میخوان یه اثر داشته باشه. بازی میکنیم ما با این چیزای بزرگ، بازی میکنیم.
دقت کردین؟ پس یکی از آثار گرانبهای ذکر معنوی این است که انسان رو به مرتبه یقین و باور قلبی میرسه. خب و اما چون وقت خیلی کم داریم، من فقط یکی دیگه از آثار ذکر معنوی رو عرض بکنم و ادامه بحث رو اگر عمری بود بذارم برای هفته آینده انشاءالله. یکی دیگه از آثار بسیار گرانبهای ذکر معنوی که مرتبه دوم ذکر بود که گفتیم در اون ذکر ذاکر علاوه بر اینکه الفاظ ذکر رو به زبان جاری میکنه، به معنای اون ذکر هم توجه داره، با توجه به معنا و مفهوم اون عبارات ذکر رو به زبان جاری میکنه. یکی از آثار گرانبهای دیگرش رسوندن انسان است به مرتبه ذکر قلبی. اینم اثر بسیار گرانبها، بسیار گرانبها، چون در مرتبه ذکر معنوی هنوز قلب ذاکر نیست، زبان و ذهن مشغول ذکر شدن، دل هنوز مشغول ذکر نیست. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ با یه مثال براتون عرض میکنم. دیدید این بچه های کوچکی که هنوز زبان نگشودن به سخن، اینا رو مادرها چجوری به حرف میارن؟ دیدین دیگه. این بچه کوچیک حالا یا تو تختش خوابیده یا مثلا تو بغل مادرشه یا نشسته جلوی مادرش، این مادر شروع میکنه یک لفظ رو تکرار کردن برای این بچه. حالا چون روز پدر هست چند روز آینده، مثلا فرض کنید به این بچه میگه که بگو بابا 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 بابا، اینقدر تکرار میکنه برای بچه این لفظ رو که یک باره این بچه زبان میگشاید و بچه میگه بابا. این راه به حرف آوردن و به زبان آوردن طفله، یعنی یک لفظ رو بارها و بارها جلوی او تکرار کنید تا او رو تشویق کنید که اون لفظ رو بگه. با این تکرار او زبان باز میکنه و میگه اون درست. حالا انسانی که در مرتبه ذکر معنوی همینطوره، او هنوز طفل دلش زبان به سخن نگشوده. پس وقتی که این عبد نشسته داره ذکر میگه، مثل چی؟ مثل این میمونه که طفل دلش رو نشونده جلوش و بهش میگه بگو الله 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 الله، اینقدر این ذکر رو تکرار میکنه تا یک بار طفل دل زبان میگشاید و دل میگه الله. خب میدونید دل بگه الله چه اتفاقی میفته؟ میلیاردها الله در ملک و ملکوت عالم با این یک الله که قلب گفت تکرار میشه. همه ذرات عالم وجود با او این ذکر رو تکرار میکنه، همه ملائکه آسمان ها این ذکر رو با این قلب تکرار میکنه، همه موجودات جهان خلقت این ذکر رو با او تکرار میکنه. مرتبه ذکر قلبی مرتبه بسیار بزرگ، بسیار بزرگ، و راه رسیدن به ذکر قلبی هم همینه که هست، دل رو به سخن آوردن، دل رو به ذکر آوردن.
وقتی میگه الله نماز تهلوی آغاز میشه، وارد مرتبه سوم میشه ذکر قلبی. ذکر قلبی خیلی بزرگه، خیلی بزرگ، خیلی عظیم. نمونش هم بگم، حالا فکر نکنید این حرفایی که برم میگم حالا حرفای باطنی نمیدونم صوفیانه نه، واقعیت نمونش شما تو قرآن میبینید. قرآن کریم در مورد حضرت داوود پیامبر علی نبینا و آلهی و علیه السلام میدونید نقل کرده که وقتی داوود مشغول ذکر گفتن میشد، تمام موجودات اطرافش شروع میکردن به ذکر گفتن. پرنده های آسمان با اون ذکر رو تکرار میکردن، حیوانات در واقع دشت ها با اون ذکر رو تکرار میکردن، کوه ها این ذکر رو با اون تکرار میکردن، درختان این ذکر رو با او تکرار می‌کنند. این فکر نکنید منحصر به حضرت داوود علیه السلام. هر کسی به مرتبه ذکر قلبی برسد، چنین ویژگی پیدا می‌کند. تمام موجودات با اون ذکر رو تکرار می‌کنند. تمام سلول وجود این آدم دیگه اون وقت ذکر می‌کند. ضربان قلبش رو گوش می‌کنی یا می‌بینید میگه الله الله. نبض دستش میگیری خونه میگه الله الله الله. تمام وجود این شکلی یه به مرتبه ذکر قلبی خطر داره. وقتی آدم دیگه ذکر بگه ذاکره، ذکر نگه بازم ذاکره، همه وجود ذکر بگه، بیدار باشه ذاکره، خوابم باشه ذاکره. باز یه نمونه از این بگم. شما میدونید قلب تو این عالم دو تا جلوه داره، گفتم قبلا هم برات، یه جلوه تو عالم مکان، یه جلوه تو عالم زمان. جلوه قلب در عالم مکان کعبه است، وسط مسجد الحرام. اون ماکتی از قلب ساخته شده اونجا، خانه اصلی خدا قلبه، القلب و حرم الله. این ماکتی از این خانه اصلی خدا ساختن وسط مسجد الحرام، اسمشو گذاشتن این سایه قلب است در عالم مکان. سایه قلب تو عالم زمان چیه؟ انشالله دو ماه دیگه بهش میرسیم، ماه رمضان. ماه رمضان همونطور که کعبه بیت اللهه، ماه رمضان هم چیه؟ شهر الله. اینم عکس قلبه تو عالم زمان. حالا راجع به ماه رمضان دیدید دیگه، تو همون خطبه شعبانیه رسول اکرم که در آخرین جمعه قبل از ماه مبارک رمضان پیامبر اکرم خطبه رو خوندن و بشارت نزدیک شدن ماه رمضان رو دادن، که ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه بالرحمه والمغفره فهو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. در مورد ماه رمضان پیامبر اکرم فرمودن چی؟ تو این ماه انفاسکم فیه تسبیح، یعنی نفس که میکشید هوا میاد بالا و میره پایین، این چیه؟ تسبیح خدا. نومکن فیه عباده، وقتی میخوابید همی خوابیدن شما عبادت خداست. این سایه همون قلبه ها که گفتم بیداره ذاکره، خواب ذاکره، ذکر میگه ذاکره، ساکته ذاکره. این مال همون مرتبه عالم قلبه که عکسش افتاده تو عالم زمان، این آثار رو درش میده. خطر نیست؟ بنابراین ذکر معنوی یکی از آثارش رسوندن انسان به مرتبه ذکر قلبی. حالا خود ذکر قلبی اقسامی داره و بعد مرتبه بالاتر از اون هم مرتبه ایست که چون وقت جلسه یه تنین شد وقت و همینجا ختم میکنیم. انشالله مراتب بعدی ذکر اگر عمری بود روز پنجشنبه یا آینده اگر زنده بودیم و در خدمتتون بودیم عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال قلب ما رو ذاکر به ذکر خودش قرار بده، خانه محبت و عشق خودش قرار بده و از توجه به غیر خودش فارغ کنه و از محبت به غیر خودش خلاص کنه انشاءالله. به برکت محمد و آل محمد.